خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در ویژگی ها و خصوصیات نفس آدمی بودیم، رسید به نهمین ویژگی و خصوصیت. فرمود از این ویژگی ها که ویژه ترین ویژگی های انسان است، تصور معانی کلیه عقلی مجرد از ماده به تجرید کامل. درسته؟ اینجا تجربه نوشته، این اشتباه، تجریده. خودکارتون رو بدون درست کنم، ببخشید. و رسیدن به معرفت مجهولات تصدیقی و تصوری از معلومات عقلی است. میگه این از ویژه‌ترین ویژگی‌های انسانه که انسان میتونه معانی کلیه رو، کلی که میگیم یعنی چی؟ کلی در عالم ماده وجود نداره، کلی از انتزاعات ذهنه. مطالب کلی، هر مطلبی که کلیه مربوط به ذهن میشه، انتزاع ذهنه. مثلا قوانین همه چی هن؟ بگید کلی هن. ما تو خارج قانون نداریم، ما قوانین در خارج نداریم، ذهن ماست که از این اتفاقات خارج وقتی یه اتفاقی پشت سر هم تکرار میشه میگه این یک قانونه. یعنی یه چیزی تو ذهن درست میکنی کلی به عنوان قانون، که آب در 100 درجه به جوش میآید، یه قانون دیگه. قوانین فیزیکی، شیمیایی، قوانینی که تو این عالم هست، ما تو عالم خارج قانون نداریم، که کلی نداریم. از تو خارج تمام انتزاعات چیه؟ ذهنیه. و بعد باید یک کلی ذهنی به وجود بیاد که انسان بتواند از آن کلی، از اون معقول، جزئیات رو برداشت کنه. شما در منطق کبرا، صغرا، چی؟ نتیجه. کبرا چی؟ اون کلی قضیه است. ما تو کلی نداشته باشیم، انتزاع جزئیات، برداشت جزئیات اصلا نمیتونیم کنیم. یعنی اون مجهولی رو که حل میکنیم، فکر میکنیم به دست میاریم، از روی کلیاته. حالا این کلی میخواد تصور باشه، میخواد تصدیق باشه. چون ما تصور و تصدیق یادتون هست بحثشو گفتیم، گفتیم علم یا تصور است یا تصدیق. تصور اونی که چیزی رو در نظر میگیری، میگی درخت، زمین، خدا، ماهیت، وجود، یه چیز تصور میکنی بدون این که حکمی بهش بدی. خب تصدیق چی بود؟ تصدیق میگیم که خدا هست، زمین گرد است، درخت سبز است. این میشه تصدیق. تمام علم ما یا تصور است یا تصدیق. بعد اینا جزئی و کلی دارن. تصورات جزئی مثل این درخت، تصور کلی مثل چی؟ وجود. وجود یک چیه؟ تصور کلی. ماهیت یک تصور کلیه. تصدیق هم همینجوره. تو تصدیقات هم ذهن ماست که قدرت داره، خداوند چنین قدرتی داده که کلیات رو تصور کنه، تعقل کنه، که بعد میتونیم از اینها امور جزئی رو پی ببریم. مثلا مثال بزنیم، حالا میگیم کل متغیرن حادث، هر متغیری حادثه، هر چی که تغییر میکنه چیز نوپدیدیه، این یک امر کلیه. ما وقتی امر کلی رو داریم که هر چیزی که تغییر میکند حادثه است، بعد میگیم این عالم جزئی میشه، این عالم تغییر میکند، پس این عالم حادث است. بعد دوباره میگیم کلی دیگه، هر چیزی که حادثه است احتیاج به خالق دارد. بعد میگیم خب این عالم حادثه پس احتیاج به خالق داره، یعنی از اون کلیات میتونیم جزئیات و مجهول جزئی رو برداشت کنیم و این قدرت ذهن انسانه، این قدرت در ذهن انسانه که میتواند از اون کلیات جزئیات رو برداشت کنه، بفهمه. دوباره بخونیم این عبارت رو. میفرماد از این ویژگی ها که ویژه ترین ویژگی های انسان است، تصور معانی کلیه عقلی مجرد از ماده به تجرید کامل و رسیدن به معرفت مجهولات تصدیقی و تصوری از معلومات عقلی است. از اون معقولات اولیه، بعد این معقولات اولیه یه سریش درون ما حسن خداوند گذاشته، مثلا اجتماع نقیزین محال است، نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه. اینو ما از کجا گرفتیم؟ از جایی نگرفتیم، این تو فطرت ما گذاشته شده. یه سری از این معقولات در اون کتاب خدا، ما در وجود اون یه قسمتی داریم کتاب خداست که خداوند کتب فی قلوبهم الایمان، یه سری چیزهایی رو نوشته، اصلا لازم نیست کسی بهش یاد بده. ببین آیه قرآن میفرمه فعلهمها فجورها و تقواها، اون حالا مربوط به مقام عمله، میگه انسان خودش فجور و تقوا رو میشناسه، الهام شده است بهش. در معقولات هم اینجوریه، یک سری امور کلیه اولیه که هر معلولی علتی دارد، اینو تو فطرت ما هست اصلا. لذا گفتیم بچه کوچولو هم شما پشت سری صدا در بیاری، برمیگرده نگاه میگه یه علتی داره این صدا داره میاد، یعنی اونم کسی بهش یاد نداده که، ولی تو فطرتش هست. این ویژگی انسانه که میتونه از اون معقولات جزئیات رو برداشت کنه. بعد ممکنه یه جزئی رو من برداشت کنم، شما برداشت نکنید، شما یه جزئی رو برداشت کنید که من برداشت نکردم. لذا برای انتقال اینها به همدیگه چی احتیاج داریم؟ زبان، نطق. نطق برای اینه که چون انسانها چیزهایی رو میگیرن، در حالی که حیوانات چون اینو ندارن احتیاج ندارن، حیوانات فقط یه سری پیغامهایی به هم میفرستن. گرگ زوزه میکشه که آقا مثلا گرگا بیایید اینجا یه گوسفند گیر آوردم، یا کتک میخوره مثلا زوزه میکشه که داد میزنه آی دارم کتک میخورم فرار کنن، مثلا چند نوع زوزه دارن مثلا، فقط تا این اندازه که با هم یه ارتباطی اینجوری برقرار کنن. اما انسان این نطق، پیچیدگی نطق به خاطر این چیه؟ علومیه که این برداشت میکنه، انتزاعات ذهنی که میخواد منتقل کنه به دیگری. خب فرمود این است آنچه که از شفا نقل کردیم. و اما در مباحث، مباحث مشرقیه، یعنی چون این است و از این ویژگی ها این که انسان میتواند احضار معانی کلیه و توسل به معرفت مجهولات تصدیقی و تصوری از معلومات حاضر نماید. حاجی سبزواری در منظومه چی میفرماد؟ الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر اصلا حرکت به سوی مبادی اولیه که میدونیم، بعد از دانسته هامون به سوی اون ندانسته ها. ولی عبارت اسفار از این دو تلفیق شده است. و از جمله ویژگی های انسان که ویژه ترین ویژگی انسان است، تصور معانی کلیه مجرد به تجرد تام از ماده و رسیدن به معرفت مجهولات تصدیقی و تصوری از معلومات حاضر است. خب ده، و از این خواص که از همه خواص خاص‌تر است، اتصال برخی از نفوس انسانی به عالم الهی است که این دیگه بالاتر عقل میشه، به گونه ای که از ذاتش فانی شود و به بقای آن باقی گردد، به بقای الهی باقی شود، و در این هنگام حق سمع و بصر و ید و رجل وی می شود و در اینجا تخلق به اخلاق الله تعالی حاصل می شود، که این همون بحث قرب نوافل رو داره می فرماد، که عبد به جایی میرسه چشم و دست و گوش و زبانش میشه خدا، چشم و دست و زبان و گوشش میشه خدا. این دیگه از ویژگی های همه انسان ها هم نیست، از ویژگی های یک سری انسان ها میتونن به اینجا برسن، یک سری از اوحدی از انسان ها. گویم این خاصیت تنها در اسفار یاد شده، ولی شفا و مباحث از آن عاری اند. در اون دوتا کتاب نیامده، فقط اسفار گفته. یازده، گویم و از این خواص انسانی که از اخص خواص انسانی نیز می باشد، این که این نفس انسانی حدی ندارد که در آن حد بایستد، و از این خاصیت چنین تعبیر می شود که وی مقام فوق تجرد عقلی دارد، چنان که در عین 24 بیان شد. این بزرگان در فصول یاد شده از کتاب‌های سگانه خود آن را نیاوردند، جز این که صاحب اسفار در چند جا از اسفار و دیگر کتاب‌های خود متعرض آن شده، بلکه تحقیق در این ویژگی انسانی و اثبات آن از خواص اسفار است. اینو بحثشو قبلا دیگه تو کتاب‌ها حسابی بحث کردیم دیگه، که یکی از خواص انسان اینه که به مرتبه ای نیست که برسه بگه من دیگه رسیدم به آخرش، یعنی مقام معلوم نداره، چون فرشتگان مقام معلوم دارن، اونا از حد خودشون نمیتونن تجاوز کنن، اما انسان تجاوز میکنه از حد خودش. این اصلا خاصیت انسانه که پدر ما آدم از بهش تجاوز کرد آمد بیرون، با بیا بیرون چی کنی؟ ولی تجاوز میکنه میاد بیرون، چون خاصیتش اینه اصلا. بیام ببینم دنیا چجوریه. خب همین چی جوری جوری بود اینجا. الان که شوخی میکنیم، ولی انسان در حد محدود نمیشه. انسان محدود نمیشه. خودشو محدود میکنه توی جاهایی، ولی نمیشه محدودش کرد. لذا دین رو با حکومت نمیشه قاطی کرد. حکومت بذار بالا سر طرف باید حجاب داشته باشی، باید نماز بخونی، میگه نمیخونم. بابا خدا به حضرت آدم گفت به این درخت نزدیک نشو، نزدیک شد. یعنی حکومت اسلامی رو پیغمبر فقط میتونه انجام بده، امام معصوم، چون خودشون میدونن چجوری باید با آدم رفتار، اینا بچه آدمن. مسجود ملائک بود تو بهش، خدا گفت هر چی میخوای بخور، این در این یه دونه نزدیک نشو، صاف رفت سراغ همون. این آیه قرآن دیگه، فکلا منها حیث و شئتما رقدا، هر چی میخوای بخور، هر چی تو بهش هر کاری دوست دارید انجام بدید، ولا تقربا هذه الشجره، این درخت رو نزدیک نشو. با این انسان حکومت الهی کردن، لذا بحث داره منحرف میشه. حالا جامعه شناسا میگن از دل حکومت‌های دینی بی دینی میزنه بیرون و از دل حکومت‌های بی دینی دین میزنه بیرون. آقا کمونیست خواست دینو برداره توی شوروی و آقا چه مسلمونا چه مسیحیا، مسیحیا یه تپه درست کردن شبونه میرفتن صلیب میزدن اونجا، اینا میامدن صلیبو خراب میکردن، فردا میدیدن 10 تا صلیب زده شده تو اون. از یه جایی الان تو شوروی این تپه اونقدر صلیب توشه که از نهایت نداره، از لج اینا میرفتن صلیب میزدن. یعنی نمیتونن دینو بگیرن که از مردم، بعد وقت به زور بخوای فشار بهشون بدی میگن نمیخوایم. رضا شاه به زور گفت حجابتون رو بردارید، گفتن بر نمیداریم. یه عده آمدن گفتن به زور باید چادر سر همه در آوردن. رفتار با این انسان خیلی سخته. یعنی پیامبر خدا چجوری عمل کرد که جامعه رفت طرف معنویت؟ به زور نیست که. انسان یه موجود اصلا عجیب و غریبیه، عجیب و غریب. خب برگردیم سراغ کتاب. فرمود این حد یقف نیست برای انسان، هیچ جایی نیست که توقف کنه بگه اینجا آخرشه. در حالی که گفتیم فرشتگان اینجوری هن، فرشتگان توقف دارن، ولی پیامبر اکرم در معراج به جایی رسید جبرئیل گفت من دیگه نمیتونم بیام. الله اکبر. لو دنوت عن ملتن لحترقت، یک ذره یک بند انگشت فراتر پرم فروغ تجلی به سوزت پرم، از راه ندارم. پیامبر اکرم رفت. یعنی این به خاطر اون مقامیه که محدود نمیشه، که این خصوصیت رو فقط صاحب اسفار بحث کرده روش، در اسفار آورده، فلاسفه قبل نگفتن. آنگاه شیخ بعد از نقل این خواص که در شفا 8 خاصه اند، اینجا 11 تاست ولی تو شفا 8 خاصیت رو نام برد، چنین فرمود: پس این احوال و افعال یاد شده برای انسان محقق می شوند و عمده آنها ویژه انسان هستند، اگرچه برخی از ویژگی ها بدنیست، مربوط به بدن انسانه، لیکن برای بدن انسان به لحاظ نفسی که انسان دارد موجودند. نفسی که برای دیگر حیوانات نیست. آقا این ارتباط نفس و بدن خودش خیلی بحث عجیبیه، که نفس هر حیوانی مطابق با بدنشه. چجوری میوه هر درختی مطابق با اون درخته؟ که ما اصلا نمیدونیم که مثلا چرا درخت انگور میوهش اینجوری میشه. یعنی باید اینجوری باشه. درخت خورما میوهش چرا اونجوری میشه؟ ولی اینا هر کدوم مربوط به اون درخت خودشونن. بدنها هم، یعنی نفس خرس به بدن کبوتر تعلق نمیگیره، نفس کبوتر به بدن سگ تعلق نمیگیره. اینا هر کدوم مثل میوه درخت میمونه که مربوط به خود اون درخته. میگه این حالاتهای بدنی هم به خاطر نفس انسانه که تعلق به این بدن داره. نفسی که برای دیگر حیوانات نیست و بر همین وزان صاحب اسفار بعد از شمارش خواص دهگانه فرمود: پس اینها برخی از خواص و صفات انسانند، برخی از آنها بدنی اند، ولیکن این خواص برای بدن انسان به واسطه نفس وی موجودند، مثل خنده و گریه. نفس ولی مربوط به بدنش میشه که بخنده و بگریه و امثال آن. خصوصیتی است که مربوط به بدن انسان است، بدن با نفس انسانی جوری بگیم، و برخی خصوصیات نفسانی هن که از جهت بدن بر وی جاری می شوند یا تاری می شوند، عارض می شوند. جای کاری نوشته، کاری اشتباه. همون جاری بنویسیم مثلا، بر وی جاری می شوند. مثل خوف و رجا و خجالت و حزن و غم و غیر آن. اینها میگه مال نفسه، چون میدونی اینها در بدن ظهور ندارن. یعنی خوف و رجا رو طرف وقتی ترسیده شما ترس رو نمیبینی، مثل خنده نیست که بخنده شما ببینی یا گریه کنه شما گریه رو ببینی. خوف یه چیز داخل نفسه، حالا شاید یه وقتی یه چیزی بروز بده جلو شما، ولی اصلش مال چیه؟ درونه. خوف، رجا، خجالت، حزن، حالا چرا قرآن مثلا میاد کلمه بشارت رو، چقدر عجیبه کلمه بشارت، چقدر به کار رفته، هم تو امور خوب به کار رفته در قرآن، هم در امور منفی. اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودن و هو کظیم. وقتی میگه بشارت دختر به اینا داده میشد، سیاه میشد رنگشون، چون بشارت خبر یک بشره یعنی پوست. بشارت از بشره میاد، بشره یعنی پوست، خبری که رنگ پوست انسانو متغیر میکنه. لذا از خوشحالی وقتی رنگش باز میشه میگیم بشارت یافته. حالا از اون ورش هم هست، وقتی رنگش سیاه میشه باز تو پوستش اثر کرده دیگه. اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودن، سیاه میشه صورتش. یعنی پس بشارته، نماد، نمودی که تو صورتش میذاره. یا مثلا آیه قرآن در مورد ترس، ترس تو بدن یه علائمی داره. به ترس یه چیز دیگه میگیم، چی میگیم فارسی ترسو؟ ترسو چی؟ فارسی گفتم، وحشت عربی عزیزان. ترسو دلهوره. دلهوره یعنی چی؟ میلرزه دل. دل نشده تا حالا بترسی از ترس احساس کنی دلت میلرزه؟ شده یا نشده؟ شجاعید از بس شما. دلهوره تو قرآن چی آمده؟ این دلهوره رو کی میدونه؟ دست میدونی؟ دست برید بالا. نه، قلب، قربونت برم. دل یعنی شکم. یه جای قرآن آمده، اون جایی که حضرت یوسف وقتی برادراش فهمیدن این یوسفه، گفتن این پوست ما رو میکنه، انداختیم شد تو چاه، میخواستیم بکشیم. چی به اونا گفت؟ فرمود لا تسریب علیکم الیوم. تسریب واسه سه نقطه، تسریب سرب اون چربی توی روده رو میگن، تسریب اون لرزشیه که توی شکم به وجود میاد. یعنی گفت مثلا بگیم آب تو دلتون تکون نخوره، آب تو دلتون تکون نخوره، هیچ نگران نباش. این اینا نکته است که باید تسریب چرا به کار بود. لا تسریب علیکم الیوم، چیز درونی هم هست، کسی نمیبینه، ولی اثرشو میخوام بگم رو بدن میذاره، چون نفس و بدن مرتبطن با هم. خب فرمود و برخی خصوصیات نفسانی هن که از جهت بدن بر وی جاری میشوند، مثل خوف و رجا و خجالت و حزن و غیر آن. چون بدن و نفس به قدری با هم ارتباط دارن، خیال وقتی ترسان باشه، خیال روی بدن اثر میذاره. مثلا به یه نفر بگن آقا پناه بر خدا، مثلا یه هفته دیگه شما رو میخوان اعدام کنن، این تو یه هفته بهترین غذا هم که بهش بدن 10 کیلو کم میکنه، اگه باور کنه، چون خیالش اصلا هیچی هم نیست ها، اصلا شوخی کردن با این. ولی وقتی باور میکنه اون خیالش جوری رو بدن اثر میذاره، آب میکنه بدنو. حالا برعکسش به طرف بگو آقا یه هفته دیگه میخوان 10 میلیارد، مثلا 10 میلیارد زیاده، نه الان نه زیاد نیست، حالا بیشتر میخوان بهت پول بدن، این از خوشحالی میشکفه. چرا؟ خیال روی بدن اثر میذاره. خب و برخی عقلی صرفند، اون خواصی که فرمود، مثل حکمت نظری و عملی. این حکمت نظری و عملی رو پایین بخوایم توضیح بدیم، الان چیزی نمیگیم چون پایین خیلی بحث داریم روش. و انسان از بین دیگر موجودات چه رسد به حیوانات، به داشتن این صفات جامعی که برخی طبیعی و برخی نفسانی و برخی عقلیان مختص است. این عبارت عربی رو نگاه کنید، و انسان از بین دیگر موجودات، بله خب درست، به داشتن این صفات اختصاص داره، به داشتن چی؟ این صفاتی که عرض کردیم. بدان که شیخ بعد از ذکر خواص هشتگانه در شفا شروع به شرح عقل نظری و عقل عملی کرده است. خب که اینجا عرض کردیم باید مباحثی رو بگیم. و فخر رازی در مباحث شرح یاد شده را خاصیت دیگری از انسان شمرده است. پس خواص در مباحث به 10 میرسند. باری صاحب مباحث بعد از نقل کلام شیخ در عقل نظری و عقل عملی یک مطلب، و صاحب اسفار بعد از نقل آن یک مطلب، 2 مطلب دارد. اما مطلب صاحب مباحث این است که گفته این کلام شیخ مشعر به اعتراف شیخ در این است که نفس ادراک جزئیات می کند الی آخر، و تمام بحث در عین 19 گذشت که اون جلد قبلی بود. و اما آن 2 مطلب اسفار در این مقام یکی این است که وهم عقل ساقط است، اینو باز قبلا خوندیم که وهم ادراک کلیات میکنه، کلیاتی که متصل به جزئیاته. یادتون هست یا بگم؟ یادتون هست. این عقل ادراک کلیات میکرد، مطالب کلی، اما وهم یعنی معانی کلی، اما وهم معانی جزئی، معناست، معنایی که اتصال داره به بیرون. آقا و اگه این وهم نبود انسان زنده اصلا نمیموند. اینا قواییه که تمام اینا رو همدیگه باید باشه. معنا مثلا چی؟ احترام. احترام یک معناست، نه صورت داره بگید نه ماده داره. اینو کی ادراک میکنه؟ عقل. اما وقتی شما میبینی کسی دستشو میذاره رو سینش دولا میشه، شما از این یک معنا میفهمی. این کار چیه؟ کار عقله؟ نه، این حرکت دولا شدن، دست رو سینه گذاشتن، چشم ما که فقط همین حرکت رو میبینه، اما یه قوه‌ای داریم از این یه معنا میفهمه. این وهمه. طرف ابروهاشو میکشه تو هم، ابرو، خب شما چشمت میبینی که طرف ابروهاش تو همه، اما یه قوه‌ای داری که از این یه چیزی میفهمه، مثلا خشم. خب این کار چیه؟ وهمه، که معنا رو از امور جزئی معنا رو میفهمه، که تمام اتصال اون کلیات به عالم ماده با همین جناب وهم صورت میگیره. یعنی اون کلیات ما باید وصل باشه به این عالم، چون ما تو این عالم زندگی میکنیم. اون کلی که اصلا از ماده مجرده، ولی یه چیزی داره که وصلش میکنه به این عالم، که به این حس، یعنی که میشه چی؟ اون وهمه. خب دوم، این که نفس جسمانیت الحدوث است. جسمانیت الحدوث یعنی چی؟ این یه بحثی بود که قبلا هم گفتیم، ولی آقا نفس چجوری حادث میشه؟ نفس چجوری به وجود میاد؟ نفس یک موجود مجرد از ماده است. اینا رو قبلا گفتیم دیگه. نفس غیر از بدنه. نفس یه چیزه، بدن یه چیز دیگه است. نفس مجرد، بدن مادیه. بعضی ها میگفتن نفس مع البدن حادث میشه، یعنی بدن که به وجود میاد بعد نفس هم به وجود میاد، تعلق پیدا میکنه به این بدن، بعد اینجا هزار تا اشکال به وجود میامد. آقا چجوری نفسی به این بدن تعلق میگیره که مطابق با این بدنه؟ چرا یه نفس دیگه تعلق نمیگیره بهش؟ چرا نفس کبوتر نمیاد تعلق پیدا کنه به این بدن؟ بعد نفسی که مجرده چجور با این بدن مادی یکی میشه، اتحاد برقرار میکنه؟ دو تا نوع متضاد یا متباین چجوری جفت میشن با هم؟ و خیلی چیزهای دیگه. جناب الله صدرا فرمود نفس حدوثش به بدنه، یعنی با حدوث بدن نطفه به یه مرتبه میرسه، علقه و مزقه و به یه جایی میرسد که بدن از او، از اون بدن نفس انشا میشه، لذا همه چیش منطبقه با این بدنه، همه خصوصیاتش انطباق داره با این بدن. این نیست که از بیرون درست بشه بچسبه بهش، مثل میوه‌ای که از درخت میرسه، مثل میوه‌ای که از درخت میرسه. لذا عزیزان در قدیم به این خیلی توجه میکردن، بدنها نمایشگر نفوسن، بدنها نمایشگاه نفوسن. مثلا تو بعضی از روایات داره که از امام رضا روایت شده که خزل علم عند حسان الوجوه، علم رو در نزد زیبارویان فرا بگیرید. طرف آقا یعنی چی؟ یعنی باید خوشگل؟ نه، میخواد بگه اگر کسی چهره خبیثی داره این نفسش مرتبط با اینه. انسانهای الهی چهره هاشون نمکی میشه. انسانهای الهی، انسانی که میاد تو مسیر خدا خوشگل میشه. آقا رو صورتش اثر میذاره، تو چهرش اثر میکنه. هر انسان زیبای الهی نیست ها، ولی هر انسان الهی نمک داره صورتش، که روایات دیگه هم هست که علیکم بالحدق سود، بر شما باد به سیاه چشمان، روایت نبویه که حافظ میگه مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمانی نست و دیگرگون نخواهد شد. اینا میگه ارتباط داره نفس با بدن. حالا بعد تو این زمینه خیلی کتاب ها نوشتن قدما که آقا کسی که قدش درازه، آدم های قد دراز، آدم های نسبتا بیخیالی هن. آدم قد دراز جوشی تا حالا دیدی شما؟ آدم های قد کوتا خیلی فتنن، که میگن اصلا چون مغز اینا به زمین نزدیکه، یا مغز و قلبشون به هم نزدیکه. بعضی اینجوری قدما توجیه میکردن آدمای قد کوتاه فتنن، که میگه کسی اومد پیش انوشیروان عادل، این آقا جان میفرمود صاحب کتاب، میفرمود آمد پیش انوشیروان عادل گفت آقا یه نفر به من ظلم کرده. گفت تو قد کوتاهی، کسی به کوتاها نمیتونه ظلم کنه. گفت نه آقا، اونی که به من ظلم کرده از من کوتاه‌تره. گفت ها شد، الان حالا ممکنه ارتباط دارین قد. فقط هم قد نیست ها، پیشانی چجوریه، چشم چجوریه. خود ابن عربی تو فتوحات چند صفحه در مورد این توضیح داده، چشم ها چگونه باشد، خصوصیت طرف چیه، پیشانی بلند باشه خصوصیتش چیه، پیشانی کوتاه باشه، گردنهایی که کوتاهه، آدمای خودپسند و خودخواه و مثلا گردن کوتاه، گردن بلند خوبه. بعد اون وقت اینا با هم تلفیق میشن ها، مثلا کسی پیشونیش بلنده، گردنش کوتاهه، کسی شکمش گنده است، مثلا قدش کوتاهه. چجوریه اینا؟ اینا چه خصوصیاتی دارن؟ میخوام ارتباط نفس رو با بدن بگم. نفس با بدن مرتبطه و کارهایی که میکنه رو صورتش اثر میذاره. اینا رو خب اون کسایی میشناسن که متوسمن، نشان شناسن، که این آدم اینجوریه، از رو چهرش میشناسه. حالا ابن عربی چیزی نقل میکنه، میگه عده‌ای بودن در مصر، اینا از رو جاپای طرف پاش گشته رو زمین، پاش جاپاش مونده، تمام خصوصیات اینو میگفتن و درست هم میگفتن. این چند سالش، قدش چجوریه، چی کاره است، اخلاقش چیه، علم میگفت. اینا ارتباطات نفس با بدنه، ارتباطات نفس و بدن. خب کجا رسیدیم؟ فرمود که چیزو پیدا نمی‌کنم، خطو پیدا نمی‌کنم. وهم عقل ساقط است. دوم این که نفس جسمانیت الهدوس است. آنگاه صاحب اسفار شیخ را بر قبول هر دو مطلب ملزم کرده است. به این که در اثنای تقریر عقل نظری و عقل عملی بر زبان شیخ هر دو مطلب جاری شده است. کدوم دو مطلب؟ عقل ساقط و جسمانیت الحدوث بودن که ظاهراً ابن سینا قبول نداره. میگه خود ابن سینا وقتی تقریر میکنه اینا رو یه جوری میپذیره. پس ثواب آن است که کلام شیخ را بیاوریم و آنگاه در پی آن کلام صاحب اسفار را بیاوریم و بحث را به مطالبی که ما در مقام اهدا می‌کنیم پایان بریم. و آن این است شیخ فرمود. خب قبل از اینکه شیخ فرمود رو بخونیم، این بحث حکمت نظری و حکمت عملی، چون بحث مربوط به اینجاست که وارد میشیم حالا الان اینجا تو این بحث، در کتاب‌های فلسفی، شما کتاب‌های فلسفی قدیم رو بخونید، دو تا قسمت داره، یکی حکمت نظری و یکی حکمت عملی. در حکمت نظری، همون که الان به عنوان فلسفه میخونن، حکمت عملی دیگه خیلی خونده نمیشه، حکمت نظری میخونن، بحث چیه؟ محور بحث رو هست و نیسته. مثلا اثبات میکند که خدا هست، برای خدا شریک نیست، اثبات میکند که نفس انسان مجرد از ماده هست، نفس انسان فناپذیر نیست، برای انسان بعد از مردن حیات و زندگی هست. اینا رو اثبات میکنیم دیگه تو فلسفه. هست نیست، چه چیزی هست چه چیزی نیست، تمام بحث رو این هست و نیست تو فلسفه. تو اون قسمت چی؟ حکمت نظری، که کار عقل اصلا حکم دیگه، این خوب است این خوب نیست، این گونه است این گونه نیست، تمام کار عقل اینه، است نیست است نیست. اما در حکمت عملی صحبت از هست و نیست نیست، صحبت از باید و نبایده، چون حکمت عملی همون اخلاقیه که میگیم، اخلاق. میگه باید عدالت داشت، نباید ظلم کرد، نباید دروغ گفت، باید راست گفت، نباید باید، نباید باید. تمام بحث اخلاق همینه دیگه، نباید این کارو کنی باید این کارو کنی، نباید این کارو کنی باید این کارو کنی. حالا این وسط هم این نکته‌ای بگیم، بعضی گفتن آقا میشه این قسمتو مربوط کرد به همون قسمت اول، یعنی این باید و نباید ها رو تبدیل کنیم به هست و نیست. تو فلسفه تو قسمت حکمت نظری چجوری میگیم هست نیست؟ تو اخلاق که نمیگیم هست و نیست، میگیم باید نباید، نباید دروغ بگی. آیا میشه یک جوری که این میشه چی؟ فلسفه اخلاق. یعنی اخلاق استدلالی، استدلال کنیم که چرا نباید دروغ گفت. مثلا مثل کتاب اخلاق ناصری که از کتابای اخلاق استدلالی، دلیل میاره که چرا نباید دروغ گفت، با دلیل عقلی اثبات کنه ها. حالا این پیوند بین این فلسفه، دو تا قسمت فلسفه، اما پشتوانه همین اخلاق اصلا چیه؟ همون قسمت نظریه. یعنی آقا چرا نباید دزدی کرد؟ الان کسی به شما بگه چرا نباید دزدی کرد؟ یه دزدی بده؟ نه بد نیست. من دزدی میکنم خیلی هم خوبه. شما چی میخوای بگی؟ میگی آقا خدا هست، هست، این قیامتی هست، حساب و کتابی هست، پس نباید دزدی کرد. یعنی پشتوانه این باید و نباید اون هست و نیسته. حالا تو این دوره جدید یه عده آمدن اخلاق سکولار، حتی خود کلمه سکولار خیلی معلوم نیست از معنیش چیه، چون هر کسی به یه معنایی به کار، من که تحقیق کردم نفهمیدم یعنی چی آخرش. یعنی سکولار یعنی بی دینی، سکولار یعنی دین به سیاست، سکولار یعنی اعتقاد نداشتن به هیچ چارچوبی. من که هرچی گشتم، حالا یه عده آمدن اخلاق سکولار یعنی اخلاق بدون دین، که بله ما خودمون میفهمیم مثلا این گناه بده، لازم نیست خدا بگه اصلا خدایی باشه قیامتی باشه. که مرد حسابی وقتی خدا نبود قیامت نبود اصلا خوب و بد یعنی چی؟ آقا من سر شما رو ببرم بده چی؟ کی گفته بده؟ من میگم خوبه. از کجا میگی بده؟ اگر جزایی نباشه برای اعمال، اصلا اگر دین و جزا و اعمال اینا نباشه، اصلا خوب و بد معنی نمیده که تو بگی این کار خوبه یا بده. یعنی بدون دین نمیشه اخلاق، اخلاق سکو. گفتم اگر سکولار رو به اون معنا بگیریم، ما چون هر کی یه معنا میگیره، اگر سکولار رو به معنی دین جدای از سیاست بگیریم، خیلی قائلن به این. ولی دین بدون اخلاق، بدون خدا و بدون دین اصلا تحقق پیدا نمی کنه. طرف میگه من خودم میدونم دزدی بده، کی گفته بده؟ آقا خود قیامت نباشه دزدی چی؟ خیلی هم خوبه، باید دزد استفاده کن. چرا بده؟ از بد خوب یعنی چی؟ بد و خوب وقتیه که آقا این کارو کنی چوب میخوری، این میشه بد. این کارو نکنی چوب میخوری، این میشه بد. بد و خوب معنی نداره که. خودم میدونم چون خداوند در فطرتت گذاشته که این کارو کنی این ضرر رو میبینی. خب حالا بحثی داریم در حکمت نظری و عملی که دیگه انشاءالله جلسه بعد باید پیرامونش بحث کنیم. فعلا و السلام علیکم رحمت الله.